تأثیرات عدالت در کسب و کار، آقای مارکو آلویرا. ماهنامه جلا، شماره 4. من به مراسم عروسی دوستم دعوت نشدم. اول خیلی برام مهم نبود، چون فکر میکردم داره مراسم کوچکی برگزار میکنه. اما بعد از اون چند نفری رو دیدم که به همون مراسم میرفتن، در حالی که به اندازه من به داماد نزدیک نبودن. من احساس طرد شدن پیدا کردم. واقعا حس بدی بود. احساس کردم در حقم ظلم شده. در مورد دخترامم لیپسی و گرتا، هفته پیش یه همچین اتفاقی افتاد. اونها به نوبت با ماساژور مادرشون رو ماساژ میدادن و یکی از دخترها احساس میکرد که خواهرش زمان بیشتری داشته. وقتی من وارد اتاق شدم، دیدم گرتا با حالتی عصبی فریاد میزنه که این عادلانه نیست. و صورت لیپسی هم خیس اشک شده بود و همسرم هم یک کرونومتر نگه داشته بود تا مطمئن بشه که هر کدام از دخترها دقیقاً یک دقیقه با اون وسیله کار میکنن. بی‌عدالتی به احتمال زیاد شما را هم مثل من و دختران واقعاً از کوره به در میبره. این به خاطر اینه که بی‌عدالتی چنان ما را عصبی میکنه که نمیتونیم درست فکر کنیم. ما ترسو و مشکوک میشیم. مدام به دنبال بی‌عدالتی می‌گردیم. ما درد رو احساس می‌کنیم و می‌گذریم. بی‌عدالتی یکی از مسائل اساسی جامعه ماست. بی‌عدالتی یکی از دلایل اصلی چند قطبی شدنه و برای کسب و کار مضره. در کار بی‌عدالتی کارمندان رو تدافعی و بی‌مسئولیت می‌کنه. یه تحقیق نشون میده که 70% از کارمندان آمریکا بی‌مسئولیت هستن. و این مسئله سالانه برای شرکت‌ها 550 میلیارد دلار ضرر به بار میاره. این مبلغ نیمی از هزینه‌ایه که برای آموزش در آمریکا خرج میشه. این مبلغ یعنی 550 میلیارد دلار معادل تولید ناخالص ملی کشوری مثل اتریشه. بنابراین اولویت ما باید از بین بردن بی‌عدالتی و برقراری عدالت باشه. اما این کار در عمل به چه معناست؟ آیا به معنای وضع قوانین بیشتره؟ یا برقراری سیستمی خاص؟ یا به معنی ایجاد برابریه؟ خب تا حدود اینطور هست، اما عدالت جذابتر از قوانین و برابریه. عدالت به روش‌های عجیبی اعمال میشه. 15 سال پیش من از یک بانک سرمایه گذاری آمریکایی استعفا دادم تا توی یک شرکت نفتی دولتی بزرگ ایتالیایی کار کنم. اونجا دنیای متفاوتی بود. من فکر میکردم کلید دستیابی به بهترین بازه یک سیستم ریسک تشویقه که در اون شما به افراد با بهترین عملکرد تشویقی و ارتقای مقام میدید و به افراد با عملکرد ضعیف دلیلی برای ترسیدن. اما توی این شرکت ما حقوق ثابت و شغلی مطمئن داشتیم. جایگاه ها تعریف شده بودند. بنابراین مهارت های من خیلی مد نظر نبود و من ناامید شده بودم. اما بعد من دیدم که این شرکت خروجی فوق العاده ای داره و زمینه هایی که در اون به رقابت میپردازه بخش های بسیار سخت و حساسی هستند. چنین سیستمی در کسب و کار کارآمد بود. در مدیریت پروژه هم. در عملیات اکتشاف کاملا کارآمد بود. تیم اکتشاف ما بیشتر از هر شرکت دیگه‌ای در جهان منابع نفتی و گازی رو اکتشاف می‌کرد. تیم ما یک پدیده بود. همه تلاش می‌کردن تا بفهمن چطور چنین چیزی ممکنه. من فکر می‌کردم از روی اقبال بلند ماست، اما بعد از هر اکتشاف جدیدی کمتر اینطور به نظر می‌رسید. آیا ما وسیله خاصی داشتیم؟ نه. آیا ما نرم افزار قوی داشتیم که در اختیار هیچ فرد دیگه‌ای نبود؟ نه. آیا یک نابغه داشتیم که به بقیه میگفت نفت کجاست؟ نه. سالها هیچ فرد متخصصی رو جذب نکردیم. پس راز کار ما چی بود؟ من اونها رو به دقت بررسی کردم. من دیدم که دوستم 7 چاه خشک رو حفر کرده بود و میلیاردها دلار برای شرکت هزینه تراشید و در 8th چاه به نفت رسید. من برای اون نگران بودم، اما اون واقعا آروم بود. به عبارت این افراد می دونستن که چی کار می کنن. و بعد این فکر رو ذهنم خطور کرد. مسئله عدالت بود. این افراد تو شرکتی کار می کردن که لازم نبود نگران نتایج کوتاه مدت باشن. اونها بابت بدشانسی یا خطای سهوی توبیخ نمی شدن. اونها می دونستن که بر اساس هدفی که دارند ارزیابی می شن و نه نتیجه یک کار. ارزیابی اونها به عنوان یک انسان بود. اونها بخشی از یک جامعه بودن. هر اتفاقی که می افتاد شرکت از اونها حمایت می کرد. برای من این تعریف عدالت بود. تحت این شرایط شما دیگه روی رعایت شدن عدالت حساس نیستید و این پیامدهای بی‌نظیری داره. این افراد میتونستن روی هدفشون تمرکز کنن که پیدا کردن نفت و گاز بود. اونا نگران سیاست‌ها و هرس یا حراس شرکت نبودن. اونا میتونستن یه ریسک پذیرهای خوبی باشن چون که بیش از حد تدافعی نبودن و برای به دست آوردن جایزه بزرگ دست به قمار نمیزدن. اونها اعضای ایدئالی برای یک گروه بودن. اونها به همکاراشون اعتماد داشتن. اونها نگران خصومت دیگران نبودن. این افراد لزوماً در یک سیستم عادلانه کار میکردن و در اون میتونستن کاری که درست میدونستن رو انجام بدن، نه اینکه به دنبال منافع شخصی و انجام سریع یا راحتی کار باشن. توانایی انجام کاری که درست میدونیم یکی از پایه‌های عدالته و همچنین محرکی بزرگ. و تنها جویندگان نفت نبودن که کار درست را انجام میدادن. ما یک مدیر منابع انسانی داشتیم که از من خواست فردی از داخل شرکت را برای جایگاه مدیریتی استخدام کنم. این فرد خیلی مناسب نبود، یعنی دبیرستانش را تمام نکرده بود. به طور رسمی فاقد صلاحیت بود. اما انقدر خوب بود که این کار منطقی به نظر می‌رسید و او استخدام شد. یا یک نفر دیگه که از من یه بودجه رو برای ساخت یک کارخونه پنیر کنار تأسیسات خودمون در اکوادور توی یک دهکده درخواست کرد. هیچ منطقی توی این کار دیده نمی‌شد. هیچ کس کارخونه پنیر نساخته بود. اما این چیزی بود که اون روستا نیاز داشت. چون که شیر اونها پیش از فروش فاسد می‌شد. پس به یک کارخونه پنیر نیاز داشتن، بنابراین اون رو ساختیم. توی این اتفاقا و اتفاقای دیگه من یاد گرفتم که عادل باشم. همکارانم و من نیاز داشتیم بتونیم ریسک کنیم. شما در یک سیستم عادلانه میتونید چنین خطری کنید. میتونید جرأت کنید که عادل باشید. من فهمیدم که این افراد و سایر همکاراشون به چنان نتایج بزرگی دست پیدا کردند و چنان کارهای بزرگی انجام دادن که هیچ تشویقی نمیتونست باعث اون بشه. من هیجان زده شده بودم. میخواستم یاد بگیرم این سیستم چطور کار میکنه. من با همکاران، با مدیران و مدیران منابع انسانی و متخصصین اعصاب صحبت کردم. فهمیدم یه چیزی در ذهن نیروها میگذره و نحوه کار کردن اونها کاملا توسط دانش جدید مغز تایید میشه. همینطور متوجه شدم که چنین سیستمی در تمامی سطوح و انواع شرکت ها هم قابل اجراست. شما به حقوق ثابت یا شغل مطمئن نیاز ندارید، چرا که علم ثابت کرده که انسان‌ها به صورت ذاتی عدالت رو احساس می‌کنند. ما فرق درست و غلط رو پیش از اینکه بتونیم حرف بزنیم یا به اون فکر کنیم می‌دونیم. تجربه مورد علاقه من مربوط به بچه‌های 6 ماهه‌ای بود که یه توپی رو تماشا می‌کردن که تلاش می‌کرد از تپه بالا بره و مربع مهربانی هم وجود داشت که به توپ کمک میکرد. و بعد یک مثلث بدذات توپ رو پایین هل میداد. بعد از اینکه این فیلم رو چند بار دیدند، از بچه‌ها خواسته شد اسباب بازی خودشون رو بردارن. اونها میتونستن بین یک توپ، یک مربع و یک مثلث انتخاب کنن. هیچ کدوم از اونها مثلث رو انتخاب نکردن. همه بچه‌ها میخواستن مربع باشن. علمم نشون میده وقتی عدالت رو میبینیم یا احساس میکنیم، ذهن ما ماده‌ای رو ترشح میکنه که به ما حس لذت میبخشه، لذت زیاد. اما وقتی احساس بی‌عدالتی کنیم حس درد میکنیم، یک دردی به مراتب بیشتر از دردی که در اثر یک زخم فیزیکی جدی ایجاد میشه، چرا که بی‌عدالتی بخش بدوی و ابتدایی مغز ما رو فعال میکنه، قسمتی که با خطرها و نجات سرکار داره. و وقتی بی‌عدالتی باعث ایجاد خطر میشه، تمام ذهن ما معطوف به همون میشه. انگیزه خلاقیت کار گروهی به طور کامل از بین میره. ما برای بقا نیاز داریم تا بخشی از یک اجتماع باشیم. ما اینقدر بی‌دفاع آفریده شدیم که نیاز داریم تا حدود 10 سالگی یه نفر مراقبمون باشه تا زمانی که مغز ما از لحاظ تغذیه بالغ بشه. ما نیاز داریم تا در چنین اجتماعی باشیم، بنابراین چه دوست داشته باشیم یا نه، با دعوت نشدن به عروسی یک دوست ذهن بدوی من همون واکنشی رو نشون میده که در صورتی از جامعه اخراج بشم نشون میده. علم به صورت شفاف توضیح میده که چرا عدالت خوبه و چرا بی‌عدالتی ما رو به حالت تدافعی در میاره. و همچنین علم نشون میده که در یک محیط عادلانه نه تنها همگی ما میخواییم و مربع باشیم، بلکه به مربع بودن گرایش داریم و این به دیگران اجازه میده تا اونها هم در جواب عادل باشن. این تعامل یک حلقه عدالت زیبا میسازه. یک قطره بی‌عدالتی تمام استخر رو آلوده میکنه و متاسفانه قطرات بسیاری در این استخر وجود داره. بنابراین تلاش ما باید بر این باشه که تا جایی که میتونیم بی‌عدالتی رو از همه جا حذف کنیم. از جامعه خودمون شروع کنیم. از شرکت خودمون شروع کنیم. اگه عدالت سنگ بنای حیات باشه، چرا تمامی مدیران اون رو اولویت کار خودشون قرار نمیدن؟ آیا کار کردن در شرکتی که عادلانه است بهتر نیست؟ آیا داشتن همکاران و مدیرانی که انتخاب آموزش آنها بر اساس عدالت و شخصیتی که داشتن بوده و نه بر اساس آزمون مدیریت 60 سال پیش عالی نیست؟ شما هم میتونید نظرات خودتون رو برای ماهنامه ارسال کنید.